اما غیر از همه اینا میخوام پیام تبریک دو نفر و نظر دو نفر رو در مورد رهبری آقا بگم. اول مرحوم آیت الله منتظری. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته، پس از سلام و تحیت و تسلیت به مناسبت زایه جبران ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام، ارتحال روح خدا پیشوای عالی قدر آزادگان و مستضعفان جهان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظما امام خمینی قدس سره شریف که به همه جهانیان درس فداکاری و مبارزه و قیام در برابر طاغوت ها و مستکبران را آموخت، از خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم جناب عالی را که فردی لایق و متحد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده ای، در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جناب عالی محول نموده است یاری نماید تا انشاءالله موفق شوید به کشور و ملت مسلمان ایران که در راه تحقق اهداف و آرمان های انقلاب این همه گذشت و فداکاری از خود نشان داده و با همه وجود در صحنه انقلاب باقی است، خدمات شایسته و سازنده ای انجام دهید و با حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی در تقویت کشور و پیشبرد مبانی و موازین شرع مبین کوشش فرمایید و دشمنان خارجی و داخلی اسلام و کشور را از هر جهت ناامید و مایوس نمایید. ان شاء الله در مسائل مهم و سرنوشت ساز مشورت با حضرات آیات اعظم و علما و اعلام و شخصیت های متعهد آگاه مورد توجه خواهد بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 23/3/1368 حسین علی منتظری. این پیام تبریک آقای منتظری به آغاز. دوم، نظر آیت الله ثانی در مورد آقا. آیت الله خامنه ای نه تنها مجتهد مسلم می باشد بلکه فقیه جامع و شرایط واجب الاتباع می باشد. من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت الله خامنه ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او رد بر امام صادق علیه السلام و رد بر امام صادق علیه السلام رد بر رسول الله صلی الله سلام علیه و آله و رد بر رسول الله رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است. و طبق روایت عمر بن حنظله در باب ولایت فقیه رد بر او در حد شرک بالله است. و اما حفظ و تقویت آیت الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تأیید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است. درر الفوائد فی عجبه و تلقائه صفحه 17. خیلی خوب بچه، شرایط و صفات رهبری، این را چرا میگیم و چرا تو بس آوردیم؟ الان شما تشریف برید نون تهیه بکنید، اون فرد میزان خاشخاش نون رو کمتر از حد مورد توقع شما تنظیم بکنه. نگاه میکنید به سمت میدون جمهوری، رهبری نظارتت کجاست؟ الان اینجا فرض بفرمایید که مثلا عدس پلو گوش نداشت، نگاه میکنید به سمت جمهوری، رهبری کجایی؟ امان از جدایی یا امان از نظارت مثلا؟ خب چرا نظارت نمیشه؟ یک بار ما شرایط و وظایف رهبری را آوردیم. ببینید رهبری وظیفش چیه؟ اصل 109 قانون اساسی رو نهایت کنید. این قانون اساسی 68 ها، من این مثالایی میزنم 58-68 نهایت کنید. مثلا در قانون 58 گفتم خبرگان تایید صلاحیتش با شورای نگهبان چی؟ نبوده. 58-68 اومده، 58 نبوده. خود خبرگان باگذار کردن به شورای نگهبان. این که الان دارم میگم از 109 قانون اساسی 68 تا جدید همین که الان هستش، صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. این اون چیزی که در تعیین رهبری به عنوان شرط و صفت لازمه، اینا باید احراز شه. خب اما وظایف رهبری، چون نمیخوام اینجا بحث، فقط میخوام بدونیم، یعنی اگر رفتیم نون بگیریم یه ذره صف نون طولانی بود به سمت میدون جمهوری نگاه نکنید. ببینیم رهبری چه کارهایی براش در قانون اساسی پیش بینی شده به عنوان اون مهمات امور، اون اصل قضیه چیا اومده. وظایف رهبری، اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر. 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3. فرمان حنیف‌پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6 نصب و عزل و قبول استعفای کیا، فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. این 6 تا. 7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. 8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در طول دوره اول به تایید رهبری برسد. اون ابتدای انقلاب دیگه، الان که شورای نگهبانه. 10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مسائل کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر میتواند بعضی از وظایف اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه باب شده آقا این چه وضع اختلاس در کشوره؟ خب چه وضع اختلاسه؟ بله خب نه چه وضع اختلاسه؟ منم عرض کردم چه وضع اختلاسه؟ میخوای پای رهبری رو بکشی وسط دیگه؟ بله بله همین وضع اختلاس و دوباره نگاه به جمهوری. اختلاس کجا واقع میشه؟ مسئولش کیه؟ خیلی از تخلفاتی که صورت میگیره کجا انجام میشه؟ تو بانک ها. بانک زیر نظر کیه؟ وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد زیر نظر رئیس جمهور. رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ بسیار از قوانینی که اینها بر اساسش دارن تخلف میکنن کی تصدیق میکنه؟ مجلس. نماینده مجلس کی انتخاب میکنه؟ مردم. لطف کنید به جای میدون جمهوری نگاه کردن یک آینه تهیه کنید بذارید جلوتون، بگید خودم کردم که رحمت بر خودم بود. اینه نیم چه سیستم سیاسی ما درست کردیم؟ خودمون انتخاب میکنیم با علم، بعد خراب میشه یقیه یکی دیگر رو میگیریم. من به یک کسی میگم مثلا آقای محترم شما اگه الان این غذا رو میل بکنید با توجه به این وضعیت جسمیتون همین الان سرگیجه میگیرید میفتید. سرگیجه گرفته افتاده فوش میده به من میگه تقصیر توه. میگم مگه من نگفتم اینو نخور؟ خودت انتخاب. میگه من حالا انتخاب کردم نمیشد که مریض نشم؟ چه کار باید بکنم الان من؟ همیشه رهبری رو توی این دوتا محضور میذارن. اگر ورود بکنه میگن دیکتاتوره، ورود نکنه میگن قاطع نیست. یعنی انتخابات برگزار میشه، مجلس نمیدونم ریاست جمهوری، آدما میان سر کار، میگیم خیلی خوب اینا منتخبین شما. میگن که چرا اینا تخلف میکنن؟ میگیم خب شما انتخاب کردید، رهبری باید ورود کنه. تا رهبری ورود میکنه میگن دیکتاتوری، رئیس جمهور انتخاب کردیم نمیذارن کار کنه. ورود نکنه میگن متاسفانه قاطعیت نداره، به درد رهبری نمیخوره. تو این محصول بگید چیکار کنه رهبری. بعد چی هم میرین جلو جدیتر میشه، خیلی بانمکه. یه انتخابات برگزار میشه بعد 3 ماه میگی واقعا این اینجوری؟ میگیم 3 ماه پیش مگه خودشو نفهمیدید که این اینجوری بشه؟ آره 3 ماه پیش گفتم ولی الان احساس میکنم که اشتباه کردم. خب رهبری درستش کنه. چه جوری درستش کنه؟ ها من اختیارات رو اون دورای اولی که همش ولایت فقیه بود این 2-3 صفحه نبود، انقدر دیدم که همه مسائل از جمله این بالاخره گوشت مفقود عدس پلو تا خاشخاش نون همه چی با رهبریه. کی اینو گفته؟ بر اساس کدوم منطق؟ اتفاقا من رهبری طلبکارم. شما مردم بهتون میگم ملاکای انتخابی نه، بچه گوش نمی کنید ها؟ بچه شورای شهرتون نصفشون هنرمندن نصفشون ورزشکار. شورای شهر کارش چیه؟ مثلا اونجا مسابقات کشتی در اون شورا برگزار شه ها؟ یا مثلا مسابقات مثلا موسیقی فلان یه استیجی برقرار بشه و بیان بخونن اون رو؟ بله. شورای شهر شهری مثل تهران با این همه مسائل متخصصینشه هیچ جایی باید داشته باشن؟ چیکار کنی؟ تازه این تهرانه، یعنی دیگه تهشیم ما الان به جهت سیاسی اینا. خب ما که بالاخره با خوردن آب تهران همه تحلیلگر سیاسی. تو تهران شما نماینده مجلس انتخاب می‌کنی 30 تا 25شون تو گوگل نیستن. یعنی تو گوگل اسمشو بزنی هیچ گزینه‌ای نمیاد. یعنی اینقدر سابقه دارن اینا. بعد اینا می‌پزید مجلس. بعد اینجوری میشه. واقعا خیلی وضع کشور خرابه. این جمله تو درست کن. واقعا کشورمون خیلی خوب خراب کردیم. اینجوری جمله تو بگو. خب رهبری چیکار بکنه؟ جایگاه رهبری، اصول وظایفی که او بر عهده داره و اختیاراتش در قانون اومده. ما یه کاری میکنیم به رهبری میگیم بیا درستش کن. برای چی رهبری باید بیا درست کنه؟ من الان در موضع قوت باش شما حرف بزنید، موضع طلبکاری دارم میگم، نه از موضع بدهکاری. برای چی که انتخاباتون دقت نمیکنید؟ آقا نمیشناختیم، 4 سال نمیشناختیم، 4 سال دوم هم نمیشناختید. هر دولتی، این دولت اون دولت فرقی نمیکنه. یه کاری میکنیم بگیم نجس شده این، خب این کار انجام بدید. نه، چرا؟ تو انتخابات کشور ما دیدید و دیدیم مهمترین عامل در رایدهی لجبازیه. کافیه من با شما خوب نباشم، شما که رای میدی به الف، من به برای میدم. نمیخواد اما در الف سوال کنیم. ببین همین که تو به الف رای میدی کافی، من به برای میدم. برو میشناسی نه، ولی اسمش همین به دیگه، ما برو مینویسیم. بعد به میاد بگیم اینجوری اینجوری، حالا دیگه ما رای دادیم دیگه، ما اینجوری رای میدیم. تو انتخابات یه انتخاباتی برای کاندیدای ما کار میکردیم، بعد من یه سخنرانی کردم در مورد اون کاندیدا. یه بنده خدایی به یکی از بستگان ما گفته بود که من اون سخنرانی مثلا فلانی رو در مورد فلان کاندیدا شنیدم که چرا فلانی آری فلانی نه. خیلی خوب بود، خیلی مستدل بود. بعد هم گفت حالا به کی رای دادی؟ بود به اون یکی رای دادن. بچه گوش کردی؟ خوف لجبازی، خیلی ساده هستم. خیلی بعد نتیجه لجبازیمون از بقیه طلب میکنیم. رهبری باید دخالت کنه. تو چی دخالت کنه؟ رهبری سال 80 فرمان 8 ماده‌ای داده که با مفاسد برخورد بشه. کی؟ سال 80. 8 ماده داره. چند تا اون اصلا خوندیم و میدونیم. سال 80 چی بوده قضیه؟ فرمان 8 ماده‌ای. یعنی بعد چی 8 ماده داره؟ هیچ 8 محور داره. 8 ماده‌ای میگن یعنی 8 ماده داره. آه. خب رهبری داده، عجب خدا خیرش بده، پس با مفاسد برخورد کرده. نه، اصول رو گفته، برخورد برات رهبری نیست. پس خب قضایی که رهبری تعیین میکنه کدایی کرده. عزیزان بزرگواران، وقتی شما یه تخلف میبینی، قبل از اینکه یقه قوه قضاییه بگیری که برو برخورد کن، برو ببین این تخلف کجا شکل گرفته. وسط رودخونه ساختمون رفته بالا، قوه قضاییه بار خراب کن، من خراب میکنم. و یه سوال میشه بپرسم، کی مجوز داده وسط رودخونه خونه بسازن؟ چرا با اون برخورد نمیشه؟ به رهبری بریم بگیم آقای رهبری چرا وسط رودخونه؟ آقا میگه کدوم رودخونه؟ کجا رو میگین؟ الان کجا رو برم درست کنم؟ اصلا مبنا خرابه. قوانینی که باید اینا رو تو کشور پیاده بکنه، تصویبش بر عهده مجلسه، نظارت اجراش هم بر عهده مجلسه ها، تقنین و نظارت. اجرای اینا توسط دولت، قوه قضاییه، برای اینه که اگر مجلسی جایی خلایی رو ندید و از دست دولت در رفت، حالا قوه قضاییه باید ورود کنه. الان کلا قوه قضاییه، این اصلا از اول قوه قضاییه مجلس رو بریم کنار، همجور باسیم همه مجرمه. چرا ما بدهکاریم؟ برای چی ما باید جواب بدیم؟ اونی باید جواب بده که بد انتخاب میکنه. نماینده مجلس میذارید اصلا معتقد نیست این بحث مفاسد. خیلی جالب، من کرارن دیدم میریم دوستان یه مبلغی رو میپذیرن تو انتخاب، فرداش قرعه شو ما میزنن. میگم بس چه قرعه این چه وضعیه؟ میگم عزیز من اگه خود شما ببین افراد رأی ندیدین، خب خودتون رأی دادین، هر کی خرابازی ایتین با لرزش هم سیتین، به ما چه ربطی داره؟ نه دیگه، بالاخره شما همین انتخابات هستین و اینا، شما همین انتخابات هستین، چی من غلامی هستم، انتخابات نیستم اصلا. این میخوام بهت گیر بدمه، میخوام بهانه جور کنم. یه وقتی یکی رفت به یک دیگری گفت تناب تو قرضی میدی کار دارم؟ گفت تنابم، تناب روش ارزم تن کردن. گفت رو تناب ارزم پشت بوم یه ساعت صاف یه چیزی باید باشه رو تناب که پنبه گوین تکون بخاره میریزه. گفت نمیخواستم تناب بدم، از چی فکر کردم بهانه دیگه یادم نیومد. حالا قضیه ما شده این، ما باید مواجه همش از ما طلبکارن. میگیم آقا به این سمت بریم، کشور اینجا داره آسیب میبینه، به سمت دیگه میرن تا خراب بشه دوباره یقه ما رو میگیرن. این اصلا کلا یقه ما رو میگیرن، فرق نمیکنه موضوع چیه. یکی رفت تو داروخونه، داروخونه جای خوبی بود و آدمای محترم اونجا رفت آمد میکردن. رفت به اون یارو گفت آقا 1000 تا میخ داریم؟ گفت میخ نه. شروع کرد گفت خاک بر سرتون بکنن، اون داروخونه که میخ نداره، شعور ندارن. خیلی حرفای بدی زد رفت. همه متعجب شدن چه آدم بی تربیتی. فردا دوباره اومد گفت 1000 تا میخ داریم؟ یارو گفت نه قربان. دوباره شروع کرد فحش دادن. مردم محترمی اونجا رفت و آمد می‌کردن، همه ناراحت شدن. بعد که این رفت، این رئیس داروخونه به این فرد گفت آقا برو 1000 تا میخ بخر، فردا بیا اگه این یه وقت اومد بهش بدیم بعدو بیرون، اگه حالا یه سودی هم کردی کردی نوش جان. این رفت 1000 تا میخ خرید. فردا اومد یارو اومد گفت 1000 تا میخ داری؟ گفت بله بفهمید. گفت خاک بر سرت می‌کنه، داروخونه جای فروختن میخه، یه سری پوش اینجوری دوباره داد. رفت. روز چهارم اومد گفت 1000 تا میخ داری؟ برو آقا فاشتو بده برو. آ میخ داشته باشه نشه چه برو فاش میدی که. حکایت ما شده تو کشور هر اتفاقی میفته میان سراغ ما. چه ما در مصدر قدرت باشیم چه نباشیم. یه وقت کاندیدای مورد نظر ما رأی میاره، خب میگن آقا گفتین اینو این چی شد؟ جواب بدین. بسیار خوب. یه وقت کاندیدای ما رأی نمیاره. بعد هر جا سرخورده میشن باز میان سراغ ما. دیدین سرخورده شدین؟ خب چیکار کنیم؟ همه شما سرخورده شدین. لجبازی میکنید تو انتخابات. من نمیخوام جسارت بکنم ولی جسارت میکنم. ما توی تهران چهره ماندگار رشته مدیریت کاندیدا میشه بهش رأی نمیدیم. استاد تمام رشته و کاندیدا میشه بهش رأی نمیدیم. بعد یه بزرگواری به جسارت به شخص به شخصی کار ندارن. اخبار ورزشی میگفته میره تو مجلس. خب آقا خلای خش لایه خودتون انتخاب کردین. نه آقا گزینه خوبتر نبود. من دارم میگم چهره ماندگار رشته مدیریت تو اینترن کاندیدا شد چند بار. استاد تمام رشته حقوق بره آقا تو کمیسیون قضایی قوانین ما انتظام پیدا بکنه. رای نمیدیم. چرا؟ اصلا اصولا ما لجبازیم. اینا با کی هم؟ ما با اینی تو مرسوم های فامیلی حسن آقا به هی رای میدن؟ به لیست علف. آقا مسلم ما لیست به این مثلا مرسوم فامیلی هم دوتا باجنه آقا هم دیگر میخوان بگیرن نظر سیاسیشون متفاوته. خب اینا خطر. شما با سرنوشت خودت تو کشور بازی میکنی بعد طلبکار هم هستی؟ اما شبهه عملکرد جناحی آقا بعد از تعیین میگن آقا آقای خامنه‌ای وقتی انتخاب شد عملکردش چی بود؟ جناحی بود. چرا؟ تا قبل از انتخابات میدونید تا قبل از تعیین آقا ما دو تا گروه عمده سیاسی در کشور داشتیم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز. جامعه روحانیت کیا بودن؟ آقا مرحوم آقای مهدوی، آقای امامی کاشانی، مرحوم آقای هاشمی، آقای موحدی کرمانی، اینا روحانیت بودن، جناح راست میگفتن. روحانیون کیا بودن؟ آقای کروبی، آقای انصاری، آقای خاتمی، آقای محتشمی، آقای موسوی خوینی، آقای موسوی تبریزی، اینا هم روحانیون. آقا هم چی بود؟ جزء جامعه روحانیت مبارز بود. آقا که اومد سر کار میگن چیکار کرد؟ اون موضع سیاسی خودش رو بعد از رهبری هم چیکار کرد؟ اعمال کرد. یعنی آقا بعد از اینکه رهبر شد در عزل و نصب و جایگاه دادن به این و اون چیکار کرد؟ سعی کرد که اون بالاخره مواضع سیاسی قبلی خودش رو اعمال کنه. چند تا نمونه رو آوردیم، متعدد بودن، اما خب دیگه حالا نمیشد همه رو بیاریم، خیلی طولانی میشد. که آقا بعد از اینکه آقا به عنوان رهبری تعیین شدن، عملکرد ایشون حاکی از اینه که آقا همچنان به گرایشات سیاسی قبل از رهبری خودش پایبنده و بر اساس عمل میکنه، یا نه فضای او بعد از رهبری تا به رفتارهای جناحی نیست و کاملا فراجناحی عمل میکنه. چند تا رو بگیم. یک، ابقاء همه منصوبان حضرت امام رحمت الله علیه پس از تعیین به عنوان رهبری. آقا وقتی اومد سر کار امام افراد متعددی رو منصوب کرده بود، خیلی هم به جهت سیاسی جناح چپ و راست چی بودن؟ چپ بودن. خیلی ها چپ بودن. امام از آقا از راه که اومد گفت تمام انتصابات امام رو تایید میکنم، همش ادامه پیدا کنه، هیچ کی عوض نکرد. حتی تغییراتی شده بود دیگه، مثلا آقا سر جریان قوه قضاییه، خب قانون اساسی تغییر کرده، قبلا رئیس دیوان عالی کشور داشتیم که مرحوم آقای موسوی اردبیلی بودن، بعد شده رئیس قوه قضاییه. آقا حتی بر ریاست قوه قضاییه اول با آقای اردبیلی گفتن، ایشون نپذیرفت، بعد مثلا به آقای یزدی پیشنهاد شد. همه منصوبین امام را آقا گذاشت، داره که خیلی از اینا جزء مجمع روحانیون بودن و طبیعتا جزء جناح و حزب آقا نبودن. که دو، بعد از اینکه آقا اومد سر کار مجمع تشخیص مصلحت نظام تازه چی شد؟ شکل گرفت برای اولین بار. یعنی قبلش بود شورای تشخیص مصلحت، شد مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص میدونید یه سری اشخاص حقوقی داره، مثل رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اینا عضو مجمع هستن، هر کس که باشه شخصیت حقوقی هستن. شخصیت های حقیقی رو کی تعیین میکنه؟ خود آقا، افراد آقا تعیین میکنه. ببینید آقا کیو گذاشت تو مجمع؟ یعنی اینا به جهت سیاسی روحانیتی و جناح راست هستن یا روحانیون به جناح چپ؟ آقایان ثانی، آقای آشف یوسف ثانی چپ، آقای میرحسین موسوی چپ، آقای موسوی خوینیا چپ، آقای توسلی که رئیس دفتر امام بود چپ، که تو همین جلسه مجمع ایشون حالش بد شده از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، آقای عبدالله نوری چپ، آقای سید احمد خمینی چپ، آقای حسن ثانی چپ، آقای مهدوی کنی و آقای موحدی، این دو نفر جناح راست بودن. یعنی از 9 نفری که آقا تعیین کرد 7 تاشون جزء جناح چپ بودن. اولین مجمع تشخیص. سه، یکی از افرادی که در جلسه تعیین آقا به رهبری آقا رأی نداد
و اون گفت آقای هاشمی میگه کسایی که موافقن بلندشن، یکی از افرادی که بلند نشد و موافق رهبری آقا نبود آقای موسوی خوئینی است.
در دی 68 یعنی 6 ماه بعد از تعیین آقا به عنوان رهبر، آقای موسوی خوئینی رو شکا کرد به عنوان مشاور سیاسی خودش منصوب کرد آقای موسوی خوئینی رو.
خب آقا این هم جناح چپه هم به شما رأی ندادم.
چهارم، اصرار بر حضور کارگزاران در انتخابات مجلس سال 75. چه اتفاقی افتاد؟ در اون زمان جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانی بیشتر این دوتا با هم رقابت میکردن. از دل جناح راست و جامعه روحانیت دور مرحوم آقای هاشمی یه سری آدم جمع شدن، آقای محمد هاشمی، آقای نوبخت، آقای مرعشی، آقای کرباسچی. اینا چی بودن؟ آقای نوربخش. اینا یک گروهی بودن که خیلی حالا بنابرای این چیزی خوشی بودن، تکنوکرات بودن، خیلی به قول معروف تخصصگرا بودن و بسای این شکلی، آدم های عملیاتی و آقای مثلا کرباسچی و اینا. اینها در انتخابات مجلس سال 75 به جامعه روحانیت مبارز گفتن ما 5 نفر اگه اشتباه نکنم باید تو لیست جامعه روحانیت داشته باشیم، یعنی 5 نفر که ما میگیم تو لیست جامعه روحانیت باشن. جامعه روحانیت قبول نکرد، گفت نه 5 نفر رو نمیپذیرم. اینها به نوعی از جامعه روحانیت منشعب شدن، یعنی چی شدن؟ جدا شدن و گفتن ما یه گروهیم. اما بس این بود که حالا مثلا ما از تو جامعه روحانیت داریم میایم بیرون و مثلا این جامعه روحانیت قدیمی بوده و فلان. به نوعی از آقا چه کردن؟ کسب اجازه کردن مثلا ما حالا اینجوری منفک میشیم و جدا میشیم. آقا گفتن سفت و سخت برید کار بکنید و تنور انتخاباتو گرم کنید و واقعا هم گرم کردن ها. یعنی اینا کارگزاران سرلیستشون خانم فائزه هاشمی بود سال 75 با سرلیست جامعه روحانیت که آقای ناطق بود، اینا شونه به شونه میرفتن بالا با یه اختلاف بسیار کمی دوم شد. یعنی خیلی واقعا تو تهران اون موقع لیست کارگزاران اومد بیرون و اینا، خب خیلی ها مثلا اقبال کردند و تنور انتخابات واقعا گرم شد و دوم هم شد. شاید جامعه روحانیت بعدش اگه میرسین اینقدر رای دارن گفت حالا 5 تا رو میدید ناراحت شدین رفتین شما و جداگانه لیست دادن. خب کارگزاران به جهت موضع سیاسی قطعا خیلی از نظراتشون با آقا شبیه نیستش. شما میدونید که آقا از سال 71 تفاوت مسیرش و مبناش با آقای هاشمی چی میشه؟ مشخص میشه. از سال 71 همون دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی عبارتش اینه، آقا میگن که نگذاریم روح انقلاب در جامعه منزوی و فرزند انقلاب گوشه‌گیر شود. عده‌ای سازندگی را با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزی است، مادیگری چیز دیگری است. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی میکنند. آیا این سازندگی است؟ کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی میکند یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. امروز دشمن این کار را با ما میکند. 22 تیر 71، یعنی تو همون دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی آقای جاهای تظاهر میکرد که من موضع دولت سازندگی رو قبول ندارم، من به این نوع سازندگی معتقد نیستم. با این سال 75 کارگزاران بر اساس همین مبنا میخوان بیان سر کار، میخوان لیست بدن. آقا میگه بیاید تنور انتخابات گرم بشه، همه مشارکت کنن، در حالی که به جهت سیاسی اگر آقا میخواست موضع خودشو اعمال بکنه یه جوری باید جلو کارگزارانو میگیره، بگه حالا بریم تو همون لیست روحانی یه جوری اینا رو جمع کنه. و کارگزاران بعد از این انتخابات که جدا شدن و جدا لیست دادن دیگه شدن یه گروه جدا دیگه، تا الان هم هستن و واقعا هم قویه. یعنی تو انتخابات های مختلف هم به جهت اقتصادی خب جز احزاب بسیار ثروتمندن، هم بخوان کسی رو بیارن بالا این کارو میکنن که حالا عرض میکنم نمونهش سال 76. نمونه بعدی تأکید بر حضور همه سلایق در انتخابات ریاست جمهوری سال 76. سال 76 4 نفر کاندیدا بودن، مرحوم آقای زواری بود، آقای ریشهری، آقای خاتمی و آقای ناطق. از مدت‌ها قبل آقای ناطق خیلی دیگه اسمش سر زبونا بود، یعنی قبل از انتخابات یه سفر ایشون رفت بود به هند با من رئیس مجلس، اونجا الان خاتم از تبریک گفته بود اینه خیر مقدم به عنوان رئیس جمهور ایران، یعنی دیگه تموم شده بود برای همه آقای ناطق رئیس جمهوره. خب اسم آقای ناطق بود و آقای ناطق هم مثلا خودشو ادامه آقای هاشمی میدونست، هرچند آقای هاشمی ادامه خودشو آقای ناطق نمیدونست، آقای خاتمی میدونست.
و مثلا جای مختلف آیات رو من ادامه و همینم هم خیلی لطمه زد بهش، چون اون دوره آقای هاشمی واقعا در موزه ضعف بود تو کشور، خیلی مشتری نداشت. سال 76 و اینها، اینکه کی مثلا غیر از جریان آقای هاشمیه خیلی چیز داشت، خیلی رونق داشت برای می آورد، چون مردم خیلی ناراحت بودن از اون بحثای اختلاف طبقاتی و چند تا شهر راهپیمایی و تظاهرات شده بود و این حرفا. آقای کروبی میگه من با آقای موسوی خوئینیا بلند شدیم رفتیم پیش آقای خامنه‌ای، کی؟ سال 75 رفتیم بودیم. آقا اگه نظر شما رو آقای ناطقه و شما آقای ناطق رئیسون، خیلی خب ما بحثی نداریم. آقا یعنی چی که نظر من رو کیه؟ و من کی نظرمو به کسی گفتم؟ انتخابات کاندیدا بشن بیان و رأی بدن. شما اگر میتونید برید آدم بیار، اینا میگن ما با آقا گفتیم که ما اومدیم که ببینیم اگر واقعا اینجور نیستش بریم مثلا آدم بیاریم تو انتخابات. آقا همیشه همینو میگه، میگه برید هر کاری میتونید بکنید تنور انتخابات گرم بشه، نتیجه مهم نیست، اول تنور انتخابات. اینا میگن ما گفتیم پس اگه اینجوره بلند شدن رفتن سراغ آقای خاتمی که اون موقع رئیس کتابخونه ملی بود، رفتن آقای خاتمی رو آوردن و شد رئیس جمهور. و این که میگن خب ولی سال 76 خود آقا نظرش چی بود؟ دو روز مونده بود به انتخابات، یعنی 30 اردیبهشت یا 31 اردیبهشت، 31 بود فکر کنم، روز چهارشنبه بود، 2 خرداد جمعه بود، 31 اردیبهشت، دو روز مونده به انتخابات، آقای سخنرانی دارن سال 76، خواستید برید نگاه کنید. اونجا چند روز قبلش اتفاقی افتاد در شهرک غرب، یه کارنوال پسر و دختر راه افتادن به اسم انتخابات و اینها شلوغکاری. اینور این کسایی که طرفدار آقای ناطق بودن گفتن آره اینا طرفدار آقای خاتمی هستن و همین دیگه، نه دین دارن نه ایمون دارن، میخوان همه چیزو به باد بدن. این حرکت خب بالاخره هنجار شکنانه در شب‌های عزاداری رو منتسب کردن به آقای خاتمی که مثلا یه برد تبلیغاتی هم بکنن. آقا 31 اردیبهشت 2 روز مونده به انتخابات صحبت میکنه، میگه هر 4 کاندیدا درون نظام هستن و این حرکات حرکات دشمن منتسب به کاندیداها نیست، که خیلی از اینا که حالا مثلا حزب اللهی هم عصبانی شدن که یعنی چی مثلا. حالا به شوخی بعضی میگن آقا هم دوم خردی شده، حالا دوم خردی بعد اتفاق افتاد و آقا خیلی سفت و سخت از 4 تا کاندیدا حمایت کرد. خب انتخابات برگزار شد، آقای خاتمی رأی آورد. آقا موزه آقای کروبی موسوی خوئینیا رو نمیدونست، میزان تفاوت نظر اونا با خودش رو درک نمیکرد. همین آقای خاتمی وزیر نبود قبلش، استعفا نداد، آقا موزه او رو نمیدونست. اگر جنایی بود آقا بعد با آقای کروبی نمیگفت دیگه، آره بزن آقای ناطق باشه به صلاح مملکت. اونا هم میگن ما گفتیم آقا چی نظر شماست، ما خیلی حرفی نداریم. نمونه بعد بحث ادامه راهپیمایی ها علیه آقای منتظری در سال 76. عرض کردم اتفاقی که در مورد آقای منتظری داشت میافتاد تموم نمیشد. واقعا من اولین بار تو جمهوری اسلامی، خب دیدین اما فرض بفرمایید توهین میشه به یکی از مقدسات، همه جای دنیا تظاهرات میکنن جز ایران. چرا؟ همه منتظریم جمعه بشه سازمان تبلیغات اعلام کنه بعد از نماز جمعه، یعنی کافیه مثلا جمعه بعد از ظهر یه اتفاقی بیفته تا هفته بعد ما صبر میکنیم. خب الان مثلا کاریکاتور پیغمبر کشیدن، شما همون جمعه شب تجمعی نه دیگه، حالا سازمان تبلیغات احتمالاً جمعه هفته بعد اعلام بکنه، اگرچه که خب بعد نماز جمعه پرشکوه ظاهر میشیم، اما اصولاً خودمون کاری حالا اعلام بکنیم، حالا همه با هم دیگه یاد الله مل جماعه، خیلی حال نداریم خودمون یک تظاهرات سازماندهی بکنیم. اینا سال 76 اینجور نبود، یعنی بدون اینکه کسی کاری انجام بده جاهای مختلف طبقات مختلف راهپیمایی میکردن، چون خیلی آقای منتظری بی‌انصافی کرد تو اون سخنرانی، یعنی سر اینکه آقا علی نمیدونم ریخت و پاش و چنین و چنانه در مورد آقا. خب بله مثلا اینکه بگیم آقای خامنه‌ای خورده و برده و گرفته و بسته، گفتنش خیلی کار سختی نیست، اما گاهی اوقات نگاه بکنیم که خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این که به آقا تهمت ریخت و پاش و از بین بردن بیت المال و فساد اقتصادی بزنن کاری نداره، اما اثبات این موضوع جالبه که آقای عطاالله مهاجرانی وزیر دولت آقای خاتمی که بعدم رفت خارج از کشور، در کتابخونه کنزینگتون لندن در اسفند 89 سخنرانی کرده، این دیگه خارج از کشور مخالف نظام، میگه خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آیت الله خامنه‌ای را میشناسم، به عنوان منتقد ایشان اقرار میکنم که یک نقطه خاکستری حتی نه تاریک در زندگی اقتصادی ایشان و خاندانشان نمیشود پیدا کرد. اینو کی میگه؟ این آقای مهاجرانی میگه که میگه من منتقد آقای خامنه ایم و بعد از انتخابات 88 از ایران خارج شد. بعد ایشون برمیگرده میگه که آره مثلا این آقایون در ایران خوردن و بردن و گرفتن و بستن. بعد از اون سخنرانی مردم ول نمی‌کردن تا اینکه آقا سخنرانی کردن و گفتن من خواهش میکنم این تظاهرات رو چیکار بکنید خاتمه. مورد بعد دستور به رفع حصر آیت الله منتظری. خب سال 76 شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد به ریاست آقای خاتمی، وزیر کشور آقای عبدالله نوری. اینها حکم حصر دادن در مورد آقای منتظری و آقای منتظری محصور شد و تو اون خونه حسینی و اینا ایشون محدود شد. بعد از اون محصور بود تا سال 1381. سال 81 حصر آقای منتظری رو کی برداشت؟ آقا حتی همین یه مورد نبوده، نمیدونم به افق کجا الان داره اذان میگه این گوشی، من در جریان نیستم، معلوم هم نیست کدوم گوشیه، دور بذاریم که کمتر صداش بشه، یعنی به افق داعش هم الان پیدا نکنم اذان بشه، گروه تروریستی اینجا اومدن. سال 80ش آقا حسر آقای منتظری رو برداشت، فقط هم این نبوده ها، چند مورد دیگه حسرهایی که داشتیم چه از زمان امام چه بعد از اما آقا حسرای اینا رو برداشت. خیلی از این حسرها رو آقا طی چند سال برداشت و اون افراد چه که حالا آقای منتظری از سال 81 کلاسی درسی رفت و آمدی تا سال 88 که دنیا رفت. مورد بعد انتخابات مجلس ششم که عرض کردم، تو انتخابات مجلس ششم تخلف جدی شده و در حدی که رئیس ستاد انتخابات کشور منفصل از خدمت شد دائمی، ولی آقا با این که تو اون انتخابات جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین رأی می آوردن چیکار کرد؟ آقا نتیجه انتخابات رو تایید کرد که به این مردم سالایی لط مردم احساس نکنن که حالا رأی دادن در نهایت رأی به جایی نرسید. این مال اینجا هم نبوده ها، حالا شما آقا دیدین دیشب هم تو سخنرانی گفتن که سال 88 گفتن بیا انتخابات رو ابطال کن. آقا من انتخابات ابطال، این مال این انتخابات نیست، انتخابات دیگه هم بوده، قبلش بوده بعدش هم بوده. سال 76 که آقای خاتمی 20 میلیون رای آورد، یکی سوال من به آقا میگه که انتخابات رو ابطال کنین، آقا آنچنان به تندی میگه شما چی در مورد من فکر کردین، مردم 30 میلیون اومدن رای دادن، من خاطر انقدر این فرد از آقا ناراحت شده همچنان نهضت ادامه دارد، خیلی ناراحت، یعنی آقا به تندی گفت شما چی فکر کردین در مورد من، 30 میلیون مردم اومدن انتخابات شرکت کردن با 20 میلیون رئیس جمهور انتخاب کردن، بعد من خواهد ابطال کنم، چرا؟ چون آقای خاتمی رو قبول نداریم. چه دلیل آوردنه؟ سال 88 هم همین بود که حالا انشاءالله بهش خواهیم رسید. مورد بعد بحث رد صلاحیت شدگان سال 84. تو همه این موارد تأکیدم بر اینه که آقا یه کارایی میکنه دقیقا در راستای منافع جناح سیاسی رقیب، که اگر اون راست و چپ رو حساب بکنیم همه اینا به نفع چپی ها یا حالا اصلاح طلبا یا همین گروه های مثلا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین و ایناست. سال 84 خب آقای مهران، آقای کروبی بود، آقای هاشمی هم بود، یعنی این نبود که اصلاح طلبا و جناح چپ کاندیدا نداشته باشن، ولی آقا گفت آقای معین و مهرعلی زاده هم چی باشن، که انتخابات مثلا 7 تا 8 تا کاندیدا پیدا کرد، یه نفر قبل انتخابات استفاده کردن آقای محسن رضایی بود کشید کنار، 7 نفر بازم موندن که خب رفت دور دوم بین آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد و بعد آقای احمدی نژاد شد رئیس جمهور. و آخرین مورد برخورد امام با مخالفان. امام رحمت الله علیه آقا در برخورد با مخالفین خب بعضی جا رفتارش داره برای یک عده عجیب و غریبه. سه تا موردشو میخوام عرض بکنه. یک، درگذشت مرحوم آقای مهندس بازرگان. آقای بازرگان یه آدم داره سابقه انقلابی، ابتدای انقلاب دولت موقت، اگرچه امام گفت من از اولم دولت موقت رو قبول نداشتم، اما این آدم بالاخره سوابقی داشت، خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، از جمله پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، حاج آقا همیشه تا آخر عمر میگفتن مرحوم مهندس بازرگان، تا آخرین روز مرحوم مهندس بازرگان. حالا یک کسی ما باش اختلاف نظر داریم دیگه، او مرحوم نیست، ملعونه، مهندس هم نیست، ملعونه، سیک مثلا بازرگان، چون با ما مشکل داره. انصاف هم خوب چیزیه، این آدم خدماتی داشته، در یه دوره که کسی جرأت نمی‌کرده نطق بکشه این علیه شاه صحبت می‌کرده، زندان رفته، سواک گرفتتش، پس اینی که حالا چون مخالفین هیچ خدماتی نداشت، این اصلا کلا به درد نمی‌خورد این آدم. آقای بازرگان که از دنیا میره آقا پیام میدن جناب آقای دکتر یدالله صحابی، درگذشت مرحوم آقای مهندس بازرگان را به جناب عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت میگویند. ایشان یکی از مبارزین دیرین با رژیم ستمشاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناو اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بیشک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقات تحصیل کرده در دوران خفقان و دینزدایی رژیم پهلوی دارای شأن و ارزش به خصوصی بود. خداوند ایشان را مشمول رحمت و مغفرت و فضل خود قرار دهد و به تلاش‌های ایشان با چشم رضا و قبول بنگرد. لطفاً مراتب تسلیت این جانب را به همسر و فرزندان محترم ایشان ابلاغ فرمایید. سید علی خامنه‌ای به آقای مهندس بازرگان. بعدش رحلت آقای دکتر صحابی که خب ابتدای انقلاب تو دولت موقت بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت مرحوم مبرور آقای دکتر یدالله صحابی رحمت الله علیه را به همه فرزندان محترم و به خاندان گرامی ایشان تسلیت می‌گم. این شخصیت کهنسال علمی و فرهنگی و سیاسی سالهای درازی را با مجاهدت و جدیت به تلاش صادقانه در راه آنچه بدان باورداشت مصروف کرد. همت اصلی او گماشته شده بود اولا بر زود بودن تهمت ناسازگاری دین و علم که انگیزه‌های منحرفی موجب طرح مکرران از سوی عناصر می‌گشت و نیز بر مردود شمردن پندار جدایی دین از سیاست. در بخش‌های از سال‌های متمادی این مجاهدت طولانی وی به شیوه‌های فرهنگی و در بخش‌های دیگری به شیوه‌های سیاسی روی می‌آورد و سال‌ها زندان در رژیم ستمشاهی هزینه این اقدام با اهمیت بود. مرحوم دکتر صحابی مردی با ایمان، با حقیقت، خوش‌روحیه و مقاوم بود. در دوران نظام جمهوری اسلامی پس از مقطعی که وی از قوای مجریه و مقننه خارج شد، اختلاف برخی از دیدگاه‌هایش با مسئولان کشور وی را به وادی بی‌انصافی و غرض‌ورزی سوق نداد. او مردی دیندار و متعبد و درست‌کردار بود. از خدای متعال مسئلت می‌کنم که رحمت و فضل خود را بر روح او ارزانی فرماید و دورانی را که او اکنون در آن به سر می‌برد برای او دوران آسایش و برخورداری از مغفرت الهی قرار بدهد. به منهی و کرمه سید علی خامنه‌ای 24/1/1381. خب اینا کسایی بودن که با آقا مخالف بودن، علنی هم می‌گفتن، اما برخورد عجیب برخورد آقا با آقای منتظری. آقای منتظری خب ما سال 76 رو گفتیم، اون سخنرانی هم هست، حالا شاید خیلی از اون بساط گفتنش هم خیلی شأنیت نداشته باشه. سال 76 آقای منتظری تقریبا میتونم بگم هر چی به دهنش اومد به آقا گفت. اما قبل از این هم آقای منتظری کم لطفی کرد. سال 73 وقتی که مرحوم آیت الله عظما عراقی به عنوان آخرین مرجع اون نسل قدیم از دنیا رفتن، بس پیش اومد که آقا برای مرجعیت چیکار بکنیم. خب برای این موضوع آقایون تشکیل جلسه دادن هم در تهران و هم در قم که چه بکنیم. در نهایت به این نتیجه‌ن که 7 نفر رو چی؟ معرفی بکنن و به قول معروف اینها بشن کاندیداهایی که صلاحیت دارن برای مرجعیت. اونجا میان سراغ آقا، آقا میگن مطلقا با این که آقا از سال 69 دست خارج هم داره، 4 سال آمده است، میگه نه. آقایون به آقا میگن آقا ببینید اگر شما نپذیرید این شیعیان خارج از کشور چی میشن؟ متفرق میشن. شیعیان خارج از کشور به طور معمول یا مقلد معمولا یا مقلد ولی فقیهن یا مقلد مرجع بزرگ نجف. کمتر شیعیان خارج از کشور به سایر مراجع رجوع میکنن، کمتر. خب اون موقع به آقا میگن که آقا مثلا شما باید بپذیرید و الا ایرانی ها چنین. به همین خاطر شما میبینید توضیح المسائل آقا به زبان عربیه و هرچند به آقا میگن توضیح المسائلی بنویسید من اول الاخر بزنم فارسی، آقا قبول نمیکنه. آقا میگه پس من اگر قبول میکنم برای اینه که ایرانی های خارج شیعیان خارج از کشور استفاده بکنن و اصلا داخل به اندازه کافی آقایون هستن، لذا به آقا تحمیل میکنن به خاطر خارج از کشور. آقا همون موقع در 23/9/73 میگن عزیزانم اگر واجب عینی باشد من از زیر هیچ باری دوش خودم رو خالی نمی کنم. در قضیه مرجعیت موضوع این گونه نیست، بار بر زمین نمی ماند. این قضیه متوقف فرد نیست. آری آقایان فهرست دادند و اسم این حقیر را هم در آن فهرست آوردند، اما اگر از من سوال میکردند میگفتم این کار را نکنید، بدون اطلاع من این کار را کردم. بعد از آنکه اعلامیه‌شان صادر شده بود من خبردار شدم و الان نمیگذاشتم، حتی من به تلویزیون اطلاع دادم و گفتم اگر آقایان ناراضی نمیشوند اعلامیه آنها را که میخوانید اسم مرا نخوانید. بعد گفتن که نمیشود، تعریف اعلامیه است. آقایان نشستند چند ساعت جلسه کردند، نمیشود.
من اکنون به شما عرض میکنم ملت عزیز، عزیزان من، آقایان محترم و بزرگانی که از گوشه و کنار گاهی به بنده پیغام میدهید که رساله بدهم، بار فعلی من بسیار سنگین است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت های عظیم دنیایی مثل بار چند مرجعیت است. این را شما بدانید، اگر چند مرجعیت روی هم بگذارن ممکن است بارش به این سنگینی شود. ممکن است فعلا ضرورتی نیست. آری اگر علیعوذ بالله وضع به جایی میرسید که میدیدم چاره ای نیست، میگفتم عیبی ندارم، من با همه ضعف و فقری که دارم به فضل پروردگار آنجا که ناچار باشم، یعنی ضروری باشد، برای برداشتن 10 بار به این سنگینی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خود بگذارم. اما فعلا آنگونه نیست، فعلا نیازی نیست. و الحمدلله این همه مجتهدین هستن، من قم را اسم آوردم، غیر قم هم هستن، مجتهدین هستن، افراد شایسته هستن. چه لزومی دارد حال که این بار سنگین را خدای متعال بر دوش نحیف این حقیر ضعیف گذاشته است، بار مرجعیت را هم رویش بگذارند؟ احتیاج به این معنا نیست. پس کسانی که اصرار میکنند و میگویند آقا رساله بدهید، توجه کنند که من برای خاطر این از قبول بار مسئولیت مسجد استنکاف میکنم، به خاطر این استنکاف میکنم. به حمدالله آقایان هستند و نیازی به این معنا نیست. البته خارج از ایران حکم دیگری دارد، بار آنها را من قبول میکنم. چرا؟ برای خاطر اینکه آن بار را اگر من بر ندارم ضایع خواهد شد. آن روزی که احساس کنم آقایانی که امروز به حمدالله در اینجا هستند و به عقیده من کافی هستند و میبینم کفایت لازم و بلکه فوق اندازه ضروری برای تحمل بار مسئولیت هم امروز در قم وجود دارد، میتوانم بار خارج را هم تحمل کنم، آنجا باز من کنار میکشم. امروز من درخواست شیعیان خارج از ایران را قبول میکنم، برای خاطر اینکه چاره ای نیست، مثل همون جاهای دیگر است که ناگزیر هستیم، اما در داخل ایران هیچ احتیاجی نیست. با این حال آقای منتظری یک نامه توهین آمیزی رو با آقا میندیسه و با آقا میگه شما ثبوتن و اثباتن امام نمیشی. داره که اصلا آقای دای مرجعیت نداره. اون میگه آقا آره مثلا شما علم نداری و اصلا وارد این بحثا نشو. یه بار سال 73 که اون موقع مراجع بعدی و بزرگان قم به شدت با آقای منتظری میتوپن که شما تقوا داشته باشی. کسی که خودش ای اصرار میکنه میگه من قبول نمیکنم، چرا تهمت میزنی؟ اصلا دنبال مرجعیت نیست آقا. 76 هم دوباره اون بی احترامی رو میکنه. اما 88 آقای منتظری از دنیا میره، آقا چه پیام میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاجی حسین علی منتظری رحمت الله علیه دار فانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافتند. ایشان فقیهی متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند. دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشان گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی‌های زیادی در این راه تحمل کردند. در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خیش بپوشاند و ابتلاعات دنیوی را کفاره آن قرار دهد. این جانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان به ویژه همسر مکرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت میکنم. سید علی خامنه‌ای 29 آذر 1388. یعنی بعد و بعد به تولیت حرم قم آقا میگن که آقای منتظری چون وصیت کرده بود که منو کنار پسرم شهید محمد منتظری دفن کنید، آقا میگن ایشون همونجا دفن بشه. بعد وصیت کرد مسجد اعظم قم رو بدید برای ختم. یعنی هر کاری که لازمه آقا میگه بکنید که شأن آقای منتظری حفظ بشه. برای همه اون رفتارا یه نکته عرض بکنم، این جلسه رو تمام بکنیم و بحث انتخابات 88 رو بزنیم برای ساعت بعد. در مورد قانون مطبوعات که توضیح دادم، گفتم قانون مطبوعات رو مجلس پنجم گذاشت، مجلس ششم نیامده خواست تغییرش بده. خب وضع مطبوعات کشور مگر اون موقع چجوری بود که آقا به مجلس میگه نباید جلوی مطبوعات رو باز بذارین و مجلس چی میخواست؟ من چند تا از مطالبی که توی روزنامه‌های اون موقع چاپ شده رو میخونم. خب اینها میگفتن این مقدار کمه، باید آزادی چی بشه؟ بیشتر بشه، طولانی تر بشه و جدیتر بتونیم مطلب بگیم. به خدا هم میتوان اعتراض کرد و او را فتنه‌گر نامید. دیگه آدرساشو نمیگم، خاصی ها نمونه کاظم اصفهانی روزنامه ایران 24 تیر 1379. اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد، حتی علیه خدا. روزنامه آفتاب امروز 2/6/78. حذف صحنه‌های جنسی و مشروب‌خواری از فیلم‌های مستند هیچ مستند شرعی ندارد. کجای فقه آمده که گفتن و شنیدن این که پسری به دختری بگوید دوستت دارم حرام است؟ حتی این که الان دیگه هست، این که حرام نیست واقعا. در باب مسائل فرهنگی سه مشکل هست که حوزویان باید آن را حل کنند. یکی موسیقی به نحوی که انسان هر وقت دلش خواست ضبط و روشن کند، یکی هم رقص و دیگری ماهواره، به نحوی که در فیلم به زنان مثلا ادامش دیگه خیلی مناسب نیست. نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است. یک زمانی مردم میگفتن چون عیسی این سخن را گفته پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کار است. مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان نماد عقب افتادگی است. آن دست از جوانایی که مساجد روی میآورند یا کتب دینی را مطالعه میکنند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند، یعنی ضعفای نسل جوان از نظر فکری و روانی و کم اطلاع ترین آنها هستند. اینکه پیامبر را ابوالقاسم نسبت لقب داده اند نه ابو فاطمه حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است. تفکر شیعه‌گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. هیئت‌های مذهبی منشأ خشونت هستند. فرهنگ شهادت خشونت آفرین است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می شد و الی آخر. آقایون می گفتن اینا کمه، یعنی باید قانون مطبوعات و بازنگری بکنیم، آزادی بیشتری بدیم. اونجا بود که آقا نامه دادن که این چیزی که در کمیسیون داره بررسی میشه به عنوان قانون جدید مطبوعات، این به صلاح کشور و نظام و مطابق شرع نیستش. یعنی همین مقدار دیگه کفایت میکنه فحاشی به مبانی دینی و اعتقادی مردم، چیز جدیدی نیاز نیسته. آخرین شبهه‌ای که در مورد بحث رهبری مطرح میکنیم برمیگرده به انتخابات سال 88. خب یه انتخاباتی در کشور برگزار شد که خیلی محل اشکال و سوال شد. عملکرد نظام و عملکرد رهبری در این انتخابات محل سوال شد و اینکه آیا اونا بر اساس قانون عمل کردن یا نه. چون نظام در موضع قوته هر جور دلش میخواد برخورد کرد، یعنی گفتش من در موضع قدرتم، قوت دارم، هر کار دلم بخواد چی میکنه. نکاتی که آوردیم بیشتر ناظر به همون موضوعاتی که در اون سال اتفاق افتاد، یعنی حرفایی که بیشتر زده میشد و اشکالاتی که بیشتر گفته میشد سعی شده که بس بیشتر متمرکز بر همون نکات باشه. اما قبل از این که بس رو مطرح بکنم یه نکته ای داره. اون چیه؟ شما وقتی میخواید در مورد یه موضوعی که مورد اختلافه بس بکنید، باید حواستون به این نکته باشه که مبنای شما با مبنای طرف مقابل چی باشه؟ یکی باشه. مثلا فرض کنید من به شما میگم در مورد انتخابات 88 صحبت کنیم، با چه مبنایی؟ شما میگید بالاخره اون چیزی که تو خیابونا آشکار بوده. این نمیتونه دلیل خوبی باشه چون قابل اثبات نیستش. اینجا ما چون عملکرد رو غیر قانونی نامیدن، قانون ملاک قرار دادیم، یعنی گفتیم همه حرفا بر اساس چی باشه؟ قانون باشه. ببینیم قانونا عملکرد نظام و رهبری در سال 88 مورد قبول هست و قابل دفاع هست یا نیستش. اولین نکته در مورد قانون اساسی. خب قانون اساسی در هر کشور معروف به ام القوانین، یعنی مادر قوانینه و قوانین دیگه باید در هماهنگی با اون باشن. اگر یک مثلا مجلس در تصویب قوانین عادی قانونی وضع بکنه که با قانون اساسی در تعارض باشه، اون قانون چی میشه؟ اون قانون به دلیل مخالفت با قانون اساسی مورد تجدید نگهبان قرار نخواهد گرفت. سه موضوع رو از قانون اساسی بررسی کنیم. یک، بحث رفراندوم. در اون سال 88 خب یه بحثی رو بعضی ها مطرح میکردن از جمله آقای خاتمی که باید رفراندوم برگزار شه. خب سوال اینه که به چه دلیل باید رفراندوم برگزار بشه؟ چون ما نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض داریم پس باید رفراندوم برگزار شه؟ بر اساس قانون رفراندوم در قانون اساسی دیده شده. عرض کردم قبلا اصول 59 و 177 قانون اساسی چیه؟ اینها اصولی است که بیان کننده زمان و نحوه برگزاری رفراندوم و همه پرسیه. این که من چون نتیجه انتخابات رو قبول ندارم باید رفراندوم برگزار بشه، این در جای دنیا پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون اگر الان یه عده گفتن رفراندوم گفتیم باشه، فردا یه گروه دیگری گفتن چی باید بگیم؟ یعنی به معنی اینکه یه گروهی 1000 نفر 10000 نفر جمع شدن گفتن رفراندوم، آیا کشور باید رفراندوم برگزار بکنه؟ و جالب اینه که اون موقع رفراندوم برخی از میگفتن ناظر به انتخابات نبود، ناظر به اصل نظام بود. یعنی دوباره جمهوری اسلامی در مورد خودش رفراندوم برگزار بکنه. ما اصلا در مورد انتخابات می‌خواستیم صحبت بکنیم، موضوع نظام نبود. نکته دوم از قانون اساسی بحث نظارت بر انتخابات. ما اگر که گفتیم قانون، نگاه بکنیم به مر قانون، یعنی دقیقاً اون چیزی که قانون ذکر کرده. در اصول 99 و 118 قانون اساسی این اومده. اصل 99 تحت عنوان نظارت شورای نگهبان میگه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبانه. اصل 118 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان، یعنی اون ابتدای انقلاب، بر عهده انجمن نظارت است که قانون تعیین میکند. اینا اصول قانون اساسیه. حالا ما میایم میگیم که نه، ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، یک هیئت جدید، یک گروه جدید، حالا چه داخلی چه بین المللی. خب مگه نمیگیم بر اساس قانون؟ بر اساس قانون تنها نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبانه. با سلام. اینجا ممکنه بگن خب ببینید گاهی اوقات مثلا قلب آقایونی که در شورای نگهبان بودن به یک کاندیدای مایل بود، گفتیم میخوان بر اساس چی بس بکنیم؟ قانون. تمایل قلبی یه نفر به یک کاندیدا به جهت قانونی جور نیست. حالا اون یه جایی گفته، خب اشتباه کرده گفته، ولی این گفتن جرم نیست. ما داریم با قانون بحث میکنیم، بلا بحث تخلف و اینها. این که بعد از انتخابات جشن انتخابات برگزار بشه، طرف مقابل تحریک بشه، بهانه گیرش بیاد نمیدونم بد و بیرا بگه، اینا غلطه. ولی این که آیا اینا خلاف قانونه؟ باید آقا تو مناظره ها خلاف قانون انجام شد. خیلی خب، قاعده داریم که اگر کسی به دیگری توهین بکنه، نشرکازی، افترا، هر چی، او شکایت بکنه رسیدگی بشه. اما این نمیشه که چون توی مناظره توهین شد ما نتیجه انتخابات رو قبول نداریم. اینا به هم ارتباطی نداره. سومین نکته از قانون اساسی اصل 27 که حالا اصل 27 رو متنش رو یادداشت نکردم. اصل 27 قانون اساسی در مورد اجتماعات و راهپیمایی است. بر اساس قانون اساسی اجتماعات و راهپیمایی ها اگر مسلحانه نباشه و مخل امنیت نباشه، چی؟ مخل به مبانی و اینها نباشه، اشکالی نداره. اون موقع دائما این بحث مطرح بود که آقا به ما اجازه راهپیمایی نمیدن، بر اساس قانون اساسی ما حق داریم راهپیمایی کنیم. حالا این حد کنید، اگر کسی قرار راهپیمایی بکنه، قانون اساسی گفته به شرطی که مخل به مبانی نباشه و مسلحانه هم نباشه. کی باید اینو تشخیص بده؟ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها 3361 تفسیره 2 ماده 6 میگه برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماع در میادین و پارک های عمومی با کسر مجوز از وزارت کشور چی؟ آزاد است. این قانون گفته که اون اصل 27 قانون اساسی که گفته اجازه راهپیمایی و تظاهرات داریم و کی باید تایید کنه؟ کمیسیون ماده 10 وزارت کشور. خب این مصوبه که تاریخ تصویب برای این نوشتن مصوبه 3361، یعنی هیچ ربطی به دوران آقای احمدی نژاد چی؟ نداره که بگیم خودشون سال 61 تصویب شده که آقای موسوی خودش نخست وزیر بوده، آقا رئیس جمهور بوده و مجلس هم خیلیاشون موافق بودن با این دوستان. دو، حالا خوب دقت کنید، یه کسی مراجعه میکنه که مجوز یه راهپیمایی یا تظاهرات بگیره، چی رو باید رعایت کنه؟ تصویب نامه شماره 3530 هیئت دولت به ریاست آقای میرحسین موسوی، مصوب 4961، اینو خود آقای موسوی در هیئت دولتی که رئیسش بوده تصویب کرده که اگر کسی میخواد راهپیمایی و تظاهرات داشته باشه چه چیزایی رو باید انجام بده و چه کار باید بکنه. اونجا اومده که نماینده رسمی و معرفی شده اون گروهی که میخوان تظاهرات بکنن یا راهپیمایی باید حضوراً مراجعه بکنه، شخصاً و حضوراً، و چیکار باید بکنه؟ موضوع راهپیمایی و اجتماع، هدف از برگزاریش، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان، مسیر راهپیمایی، ابتدا و انتهاش، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم،
با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی رو باید بده بر اساس مواد 31 و 32 این تصویبنامه که خود هیئت دولت تصویب کرده. و بعدم همون فردی که نماینده گروهه باید تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نساد مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور بده. این چیزی که خودشون تصویب کردن. بعد آقایون میومدن تو خیابون شروع میکردن، میگفتیم این الان بر اساس کدوم مجوز از وزارت کشور یا جاهای دیگه است. تا هنگه 7 ماه همینجوری بود. مثلا شبا تو اون محلای بالا اینا مثل جارچه قدیم شبا داد میزدن، فردا میدون بهارستان. خب مجوز نداری، یعنی همون روز 25 خردادم که اینها در خیابان آزادی یعنی فاعد فاصل میدون آزادی و انقلاب تجمع کردن، اون تجمع چی بود؟ غیر قانونی بود و تمام افرادی که شرکت کردن بر اساس قانون مجرمه. حالا اینکه نظام برخورد بکنه یا نکنه واسه دیگه است. قانون میگیم دیگه، الان داریم قانون رو روم میخونیم. قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری. ببینید اصول قانون اساسی رو یه قوانینی میاد شرح میده، یعنی یه اصل کلی داریم، این اصل چیکار، این قانون میاد اون اصل کلی رو جزئی میکنه، مواد مختلفش میده. در 4464 قانونی در مجلس تصویب میشه تحت عنوان قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری. ماده 1ش میگه طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده داره. همین. بعد ماده 7ش میگه شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی لازم الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. یعنی همون موقع هم سال 64 تصریح می‌کنند که گروه‌های دیگه‌ای مدعی سلامت و ابطال انتخابات چی نشن. حالا ما کمیته صیانت درست بکنیم یا چیزای دیگه. فردای این روز یعنی 4464 روز پنجم 5 تیر در مجلس قانون دیگری تصویب میشه، قانون انتخابات ریاست جمهوری 5464. من موادی رو انتخاب کردم که بیشتر ناظر به همون حرفایی که ما سال 88 میشنیدیم. ماده 8 میگه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. عام و کامل، این قانون انتخابات ریاست جمهوریه. ماده 29 میگه قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت صندوق‌های خالی بسته و ممکور به مهر شبهه ثبت نام و اخص رأی گردد و در صورت جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخص رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت شعبه مربوط تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نمود و صورت جلسه گردد. خب کی باید تایید بکنه که تعداد صندوق‌ها چند تاست و خالی قبل از اینکه رأی‌گیری شروع بشه؟ نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت. نمایندگان هیئت نظارت رو کی تعیین میکنه؟ شورای نگهبان. اون موقع هی ایراد میگرفتن که آقا این صندوق‌ها قبل از اینکه ما برسیم کی شده؟ پلم شده، بسته شده و اینا از قبل توش رأی بوده. بر اساس قانون حضور هیچ کسی جز نماینده هیئت نظارت در زمان مهرموم کردن صندوق نیاز نیست. هیچ کس، همین نمایندگان هیئت نظارت باشن کفایت میکنه. من اصلا نیاز بقیه حضور داشته باشن که بعد ایراد بگیرن ما نبودیم، اینا در صندوق بستن. مطابق ماده 78 میگه اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. حالا شکایت بریم، خیلی خوب، رسیدگی به شکایت و اعلام نتیجه باز با شورای نگهبانه. ماده 80 بریم سراغ تفسیرش. تفسیره 1، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف 3 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند. یعنی سازکار شکایت رو در ماده 80 همون موقع خودشون دیدن در سال 64. تفسیر 2 میگه شکایت قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد. بعد میگفتن مثلا توی فضای مجازی ما گفتیم شبهات چی است،
میگه باید بیاد با نام و نام خانوادگی بگه و بگه چه شکایتی داره. بعد افسر سه میگه در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مقرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری. حالا یک کسی بی دلیل و علکی بقیه را متهم بکنه به تقلب و تخلف و اینها، این عنوان مجرمانه داره، عنوان افترا و قابل تعقیب پیگیری. قانون بعد قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 17-1-72 که یه ماده داره، اون ماده 9 رو میخوام در موردش یه نکته عرض بکنم. در این ماده 9 خاطرتون باشه، اول اشکال رو بگم چی بود. یادتون باشه سال 88 تقریبا ساعتای 1:30 حدود 80-90 درصد نتیجه انتخابات چی شده بود؟ اعلام شده بود. ایراد میگرفتن که چرا اینقدر زود مشخص شد. شما چه کردین؟ همین علامت تقلبه. اول ماده رو بخونم. سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی اجرا شود که دسترسی به نرم افزار و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تسلیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می‌شود. یعنی برای راه اندازی سیستم رایانه‌ای برای انتخابات نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور باشن کافیه و کلیه نسخه نرم افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهرموم قفل نرم افزاری میشه تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری آخر بشود. سال 88 اتفاق افتاد این بود، یه سرور مرکزی رو در وزارت کشور تعبیه کردن، به تمام شعب و اخصره یه رمز عبور و کاربری دادن که آقا شما بعد از اینکه آرا رو شمردید مستقیم میتونید از اونجا وارد این سرور بشید و نتیجه آراتون اعلام بکنید. این منافاتی با اون برگاه مخصوص نداره که شماره داره که مثلا باید اعضای صندوق امضا بکنن بعد بره منطقه و ناحیه و شهر و شهرستان، اون نه، نتیجه شمارش آرا رو شما میتونید توی این سرور وارد بکنید. خب ما 40 میلیون رای داشتیم، 45,000 صندوق، به طور متوسط میشه هر صندوق مثلا 900 تا رای. حالا کار نداریم مثلا مساجدی مثل مثلا لورزاده یا مسجد رسول و اینا، خب چیزن اونا صندوقاشون متعدده، مثلا 3000 تا 4000 تا رای دارن، اما بیشتر صندوقای کشور حد اکثر رایشون همین 900 تاست. خب شمردن 900 تا رای تو انتخابات ریاست جمهوری که کاندیدا 4 تان چقدر طول میکشه؟ توی مجلس سخته، یعنی مثلا 500 نفر کاندیدان 20 تا نماینده 30 تا نماینده میخواد، این خیلی سخته. اما وقتی 4 نفرن 900 تا رای بیش از 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول نمیکشه، چون طرف میخونه، یعنی اون که باید بخونه میخونه، اون 4 نفرن دارن تیک میزنن، مثلا میگه موسوی، احمدی نژاد، رضایی، کروبی، کروبی هاش، اینجوری تون تون میزنن. اینا اگر که فرض بکنید انتخابات 11 شب تمام شده باشه تا 12 نه تا 1 شمارده باشن، 80-90 درصد صندوقات تا 1:30 شب نتیجه مشخص شده. میگن خب این سرور چی بوده؟ بر اساس قانون برای چنین سروری حضور نمایندگان کاندیداها ضرورت نداره، فقط نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور باید باشن. بعد هی بس بود که آقا چون زود اعلام شده پس حتما تقلب شده. و نکته بعد در مورد حضور نمایندگان کاندیدا که اینم خیلی اون موقع سر و صدا ایجاد کرد که بله ما میخواستیم برای این صندوقهای رای آدم بفرستیم، اینا قبول نکردن، دیر صادر کردن کارتای ما رو، پیدا نکردیم. بر اساس تفسیر 2 ماده واحده حضور نمایندگان که مربوط به سال 79 تفسیر 2 میگه نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخصره به فرماندار همان شهرستان معرفی گردن. 5 روز قبل باید مدارک رو بدن. فرمانداران موظفن کارت یا معرفی نامه نمایندگان مسئول را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخصره تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند. یعنی اینا 5 روز قبل میدن، اینا 3 روز دارن، 2 روز مونده به انتخابات باید تحویل بدن که طرف 48 ساعت وقت داشته باشه اون شعبه رو پیدا بکنه و اصلا جا رو پیدا کنه بر روز استقرار. در انتخابات 88 تا پنجشنبه مدارک میومد وزارت کشور، تا پنجشنبه میومد وزارت کشور برای که بهانه‌ای به دست کاندیدان نده، روز پنجشنبه یک گروهی رو گذاشته بود، اینا پرکوب عکس‌ها رو می‌گرفتن، مدار کارت صادر می‌کردن می‌فرستادن، هم روز پنجشنبه که جمعه‌اش انتخابات بود که بهانه‌ای که دست کسی ندن. ولی با این حال میگفتن که نمایندگان ما نبودن، در حالی که در نزدیک 40,000 از 45,000 صندوق نمایندگان دو کاندیدای اصلی معترض حضور داشتن. خب موضوع از چه قرار بود؟ انتخابات سال 88 تخلف نداشت؟ چرا؟ همه انتخابات تخلف داره، حالا کم و زیاد داره، مثلا اینکه دستبند مثلا رنگ اون کاندیدا رو ببنده، یا توی شعبه مثلا لیستی پیدا میشه، یا یک کسی مثلا از طرف دیگران می نویسه. اما تقلب یه معنایی داره. معنای تقلب اینه که شما با یه هماهنگی و توانی بین افراد مختلف در صندوق‌های مختلف میتونن آرا رو عوض کنی، تغییر بدی. هر شعبه اخذ رأی حتما بودید دیگه، حدود 10-11-12 نفر چی داره؟ عضو داره. که کیان اینا؟ اینا که سیاسیون نیستن، مثلا یه معلمه، یه مثلا کارگره، یه مغازه داره، مردم محل معمولا جمع میشن خاطر برگزار میکنن. شما برای تقلب اونم در حد 11 میلیون باید چیکار کنی؟ باید چقدر از این آدم ها رو با هم هماهنگ بکنی؟ همه هم قول بدن که سکوت بکنن، چی نگن، مثلا همه آرا به یه سمتی بره. اما موضوع از چه قرار بود؟ بس این بود که آقای موسوی میگفتش که من شورای نگهبان رو قبول ندارم. اگر قبول نداری، قبل از انتخابات شورای نگهبان کیا بودن؟ بعد انتخابات کیا بودن؟ این تو دوره انتخابات اعضای شورای نگهبان تغییر کردن، همینا بودن از قبل. شما هم که از راه نرسیدی، آدم سیاسی و قبلا همه این آدما رو دیده بودی، میشناختی. اگه قبول نداشتی چرا ثبت نام کردی؟ اومد این جلوتر گفت نه، من اشکالم به روند انتخاباته، این انتخابات مهندسی شده. میگفتن مهندسی انتخابات، خیلی خوب، انتخابات مهندسی شده. شما شب قبل از انتخابات، پنجشنبه شب، بگو در اعتراض به مهندسی انتخابات من چیکار میکنم؟ من میکشم کنار، انتخابات رو قبول ندارم. مهندسی شده دیگه، از قبل تا شب انتخابات. شب انتخابات برو کنار. موند. روز انتخابات از صبح تا شب بود. میگه تو روز انتخابات تقلب شده. اگه روز انتخابات تقلب شده، چجوری شما ساعت 10:30 شب اعلام کردی من کاندیدای پیروز هستم، اونم با اختلاف زیاد؟ اگه تقلب شد از کجا فهمیدی که کان؟ گفتم خیلی خوب، شما مگه نمیگی من کاندیدای برترم؟ کدوم صندوقا رأیش برای شما بده؟ بگو ما همش دوباره بشموریم. گفتن نه، همه رو بشمورید، نتیجه آرا همینه. خب پس چیکار باید بکنیم؟ آقای محسنی اژه‌ای به عنوان اون تیمی که مأمور شدن برن سراغ آقایون و صحبت بکنن، میگفت رفتیم پیش آقای موسوی، گفتم آقای موسوی واقعا شما میگی انتخابات ابطال کنید؟ نه، حالا فرض کن ما انتخابات ابطال کردیم، انتخابات دوباره برگزار شد، شما رأی نیاوردی، اون وقت چی؟ که خود دوباره هم باید ابطال کنید؟ خب این که دیگه اسمش انتخابات نیستش که. تو از دوره بعد مردم جمع بشن دعوا بکنن، هر کی زور شد مثلا کاندیدای اونا بیاد بالا. فردای انتخابات برخلاف انتخابات های قبل، یک شنبه آقای موسوی رو خواستن، بهشون گفتن آقای موسوی شما نخست وزیر بودید، شما مسئولیت داشتید، حساب شما از حساب این افراد جداست، شما بگید من با اینا نیستم، اعلام تبری کنید. ایشون گفت من چیکار کنم؟ من یه سایتی دارم که اونم فیلترش. آقا بودن، من میگم اون برداشته بشه، اعلام بکنید حساب شما از این رفتارهای مثلا غیر قانونی جداست. سایت رفت فیلتر شد، ایشون اعلام کرد فردا بیان خیابون آزادی. دوشنبه اومدن تو خیابون آزادی با اون لباس معروف آبی که خطای سفید داره، ایشون اومد رفت بالا، یه دونه از این میکروفون بوقی هم بود گرفت دستش، گفت کسی که از دروغگو حمایت بکنه عادل نیست، و برای اولین بار شعار مرگ رو اونجا دادن، چون حقیقت تجمعاتشون میرفتن که ببینم چه خبره. باز سه‌شنبه چیز طرفداران بودن بعد توبه کردم دیگه، پشیمان شدم، سلبریتی شدیم بعد پشیمان شدیم. سه‌شنبه آقا نمایندگان کاندیدا رو خواستن، با این که آقا یکشنبه خواست گفت هر کاندیدایی 3-4 تا آدم بفرسته شورای نگهبان و وزارت کشورم بیان ببینیم چیه. اومدن آقا میگه بگید بس چیه، یعنی اختلاف الان سر چیه؟ این آقایی که از طرف پایین اومدن میگن آقا 10 بار دیگه هم صندوق رو بشمارید نتیجه همینه. آقا خب چیکار الان باید بکنیم؟ چی باید بشه؟ حرفی برای گفتن نداشت، یه استدلالی که اما به خاطر این استدلال بعد انتخابات مخدوش اعلام بشه. خب اینو کشش دادن، اومد تا نمیدونم روز قدس و 13 آبان و 16 آذر و تا رسید به روز عاشورا. اون اتفاق در روز عاشورا هم که افتاد، باز آقای موسوی پیام داد که این مردان خداجو، حالا این تعریف خداجو چیه اونو حالا بعد این مقدار در موردش گفتگو کرد. اما قضیه از چه قراره؟ الحمدلله و انشالله شما به زبان مسلطی. نشریه تایمز 48 ساعت قبل از انتخابات با آقای موسوی یه مصاحبه ای کرده. خب اونجا میگه آقای موسوی، حالا فرض کنیم که شما رأی هم بیارید تو این انتخابات، سیاست های کلی نظام در ایران دست کیه؟ دست رهبریه و شما نمیتونی کاری بکنی. آقای موسوی میگه این حرکتی که آغاز شده با انتخابات تمام نخواهد شد، این ادامه پیدا خواهد کرد و ما از این اهرم استفاده خواهیم کرد برای که فشار بیاریم و منویاتمون رو محقق کنیم. این جمله 48 ساعت قبل انتخابات مصاحبه با نشریه تایمز. بعد که انتخابات برگزار شد آقای مرندی که الان نماینده مجلسه میگه من هی پیگیری کردم آقای موسوی رو پیدا کنم، میگم آقا من چیزی از شما نقل کردم، تکذیب کن، بگو من اینو نگفتم. میگه پیدا نکردم. مگه تو اینکه زنگ زد گفت چی کاغذ گرفتی دست در افتادی تو مجلس این و اون و. گفتم اصلا ول کن، من کاغذ گرفتم نگرفتم، شما اینو تکذیب کن، بگو من نگفتم.